نام خدا و سلام بر شما. به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. معاون وزیر جهاد کشاورزی درجه قیمت بر روی تخم مرغ را الزامی اعلام کرد و گفت این اقدام با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از گرانفروشی اجرایی شده است و همه تولید کنندگان مرغ باید قیمت را بر روی محصولات خود درج کنند. آقای رضایی افزود اگر تولید کننده ای امکان درجه قیمت را در واحدهای تولیدی نداشت باید فاکتور رسمی به توزیع کنندگان ارائه دهد. معاون وزیر جهاد کشاورزی قیمت تخم مرغ را بر اساس قیمت مصوب در هر شانه فله‌ای بر اساس وزن بین 31,000 تا 33,000 تومان اعلام کرد و افزود قیمت هر عدد تخم مرغ برای مصرف کننده نیز حدود 1,100 تومان است. آقای رضایی افزود با تولید ماهانه 90,000 تن تخم مرغ در کشور هیچ کمبودی نداریم و این میزان تولید بیش از نیاز بازار است. وزیر صنعت معدن و تجارت گفت حدود 70% از تأسیسات آبشیرین‌کن در طرح انتقال آب خلیج فارس با استان‌های مرکزی و شرق کشور در داخل کشور ساخته شده است. آقای رزم حسینی با بیان اینکه برای اجرای این طرح حدود 8,000 نفر مشغول به کار شدند و 16,000 میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری شده است افزود طرح انتقال آب از استان هرمزگان آغاز و در مسیر کرمان و خراسان جنوبی به خراسان رضوی انتقال خواهد یافت و میتواند به توسعه صنایع گلخانه‌ای و واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ این استانها کمک کند. وزیر صمت تأکید کرد با تکمیل 3 خط تر مهم و ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران در مجموع 550 میلیون متر مکعب آب شیرین از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران انتقال می‌یابد. مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت سهامداران می توانند به صورت رایگان در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت شوند. آقای فهیمی افزود با توجه به شیوع ویروس کرونا امکان ثبت نام رایگان در سامانه سجام و احراز هویت غیر حضوری فراهم شده است تا مردم برای ثبت نام و احراز هویت به دفاتر پیشخوان یا کارگزاری ها مراجعه نکنند و به صورت غیر حضوری ثبت نام کنند. متشکرم از توجهتون. خدا نگهدار.
واژه به واژه گرم یک صداییم تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. ارادتمند هستیم در این بخش در خدمت شما هستیم. من کیوان همتی گوینده این بخش و همکارانم سعید هنرمندی تهیه کننده، احمد قمی هماهنگی، محمود ایزدی صدا بردار و لیلا سفری نویسنده. شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. این بخش تا ساعت 6 بامداد فردا سه‌شنبه ادامه داره. تا لحظاتی دیگه اولین برنامه این بخش رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید و نظر انتقاد و پیشنهادی هم که دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 به آگاهی ما و همکارانمون برسونید. اولین برنامه این بخش راهی به آبادی تقدیم به شما. را
راهی به آبادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، با یک دنیا شور و شوق و اشتیاق حضور شما شنوندگان ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران سلام و شب بخیر و عرض تبریک و تهنیت دارم به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. من عباس سنجری در این دقایق و ساعات دهه مبارک فجر عید انقلاب اسلامی قصد دارم سفری داشته باشم به روستای طالب‌آباد از بخش قلعه نو شهرستان ری استان تهران تا با اهالی انقلابی و کارآفرینان تلاشگر این روستا گپ و گفتی داشته باشم. لطفاً با ما در این سفر روستایی با صفای بهمن ماه سال 1399 از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی همراه باشید. دوستان، یاران، شنوندگان ارجمند، بهار انقلاب بر شما با طراوت و خجسته باد. وارد روستای طالب‌آباد از توابع بخش قلعه نو شهرستان ری استان تهران شدم و میخوام با یکی از جوانان فعال روستا جناب آقای علی اکبر اکبری صحبتی داشته باشم. آقای اکبری خدمتتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم، دعای فجر انقلاب اسلامی بر شما مبارک باشه.
سلام خدمت دوست عزیز اون جناب سنجری، من هم دعای فجر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای اکبری اگه امکان داره از موقعیت جغرافیایی روستای طالب‌آباد برام صحبت بفرمایید.
روستای طالب‌آباد از توابع بخش قلعه نو که از شمال به روستای شمس‌آباد، از جنوب روستای قمی‌آباد، از شرق روستای گلتپه و از غرب شهر قلعه نو.
خب تو این روستا چند خانوار زندگی میکنن؟
داخل روستای طالب‌آباد تعداد 700 خانوار زندگی میکنن.
میشه بگید که اهالی روستا معمولاً به چه حرفه‌ای اشتغال دارن؟
اهالی روستای طالب‌آباد به حرفه کشاورزی و دامپروری مشغولن.
خب آیا اکبری بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بفرمایید که این روستا از نظر اقتصادی و عمرانی چه پیشرفتایی داشته؟
بعد از پیروزی انقلاب روستای طالب‌آباد دارای آب شهری، برق، گاز، تلفن و همچنین دارای حدوداً 100 کارگاه تولیدی دارا می باشه که کارگاه ها معمولاً حرفه‌های خاصی رو مشغول هستن.
خب چه پیشرفت‌هایی رو بغیر از مواردی که حضرت عالی فرمودید باز هم ما شاهد بودیم و عزیزان فعالیت در زمینه‌های مختلف دارن؟
بعد از پیروزی انقلاب خدمت شما عرض کنم که مسجد روستا کاملا بازسازی شده، خیابونای روستا بازسازی شده، حرفه‌های جدید وارد روستا شده، معابر روستا بازسازی شده، خیابونای اصلی روستا بازسازی شده و طرح هادی روستا به روستا الحاق شده.
خب من وقتی میخواستم وارد روستای طالب‌آباد بشم دیدم که اینجا مرکز بهداشت هم فعالیت خوبی داره.
بله، مرکز بهداشت روستا، مرکز بهداشت 15 خرداد سال 1373 مشغول به فعالیت شده در روستای ما.
خب اینجا شما به چه گویشی صحبت میکنی؟
به گویش محلی.
چه گویشی؟
به گویشی که از قدیم باب بوده دیگه تو روستای ما، گویش محلی میگیم ما.
خب یک فاصله میگیم، با شما همراه خواهیم.
زنده باشید. متشکرم.
موسیقی
همچنان با ما همراهید از روستای طالب آباد. خب جناب آقای اکبری، اگه امکان داره در مورد اقتصاد خرد روستایان به ویژه بانوان این روستا برامون صحبت بفرمایید.
خوشبختانه به یمن پیروزی انقلاب اسلامی رشد و شکوفایی بانوان کارآفرین در روستا شاهد بودیم که به حرفه‌های مختلفی مشغولن، مانند گلیم بافی، یه کارگاه جوراب بافیه و خدمت شما بسته‌بندی عرقیجات و تولیدات گیاهی.
خب میزان استقبال بانوان از کارهای تولیدی و اقتصادی که شما فرمودید چگونه هستش؟
بانوان تقریبا یه حدود بالا بانوان روستا 20-30% هستن که مشغول گلیم بافی، 10% عرقیجات و 5% هم جوراب بافی هست.
آقای اکبری، چه کارهای اقتصادی و عمرانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در روستا صورت گرفته؟ اگه امکان داره به اختصار برامون توضیحی داشته باشید.
کارهای اقتصادی که در روستا صورت گرفته، جابجایی ترهادی بوده که ما تونستیم یه سری جا ترهادی بنبست بوده باز کنیم، جز کارهای عمرانی بوده. کار اقتصادی هم که خدمت شما، کشت گلزا دانه‌های روغنی ما در کشور با کمبودش مواجه بودیم که امسال ما تونستیم در روستای طالب آباد حدوداً 50 هکتار گلزا کش کنیم.
یک فاصله میگیریم، با شما همراه خواهیم.
کنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه راهی به آبادی. من یکی از بانوان کارآفرین در روستای طالب آباد هستم. اجازه میخوام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض کنم. بعد از پیروزی انقلاب ما تو این روستا از نظر اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و هنری پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، مثل کارگاه‌های بافت قالی و قالیچه، خیاطی، قلدوزی، ایجاد و تأسیس انواع کارگاه‌های کارآفرینی توسط بانوان کارآفرین این روستا، دایر شدن کلاس‌های نهضت سوادآموزی برای بی‌سوادان و کم‌سوادان روستا، تأسیس مرکز بهداشت برای جلوگیری از بیماری‌های واگیردار، مرمت و بازسازی ورودی روستا، همچنین تأمین آب آشامیدنی، برق، گاز، تلفن، اینترنت و پست بانک، اشتغالزایی بانوان در کارگاه‌های فعال روستا مثل کارگاه‌های تولید عرقیات و ساخت لوازم پزشکی.
بسیار عالی، امیدوارم که در انجام رسالتی که بر دوش دارید، اون هم در دهه سالگرد انقلاب، موفق و معید باشید.
متشکرم.
دهه فرج انقلاب اسلامی بر همه مبارک باشه انشالله.
انشالله.
در روستای طالب آباد با یک جوان فعال و سخت کوش آشنا شدم، جناب آقای حقیقی. سلام، خدا قوت، عید انقلاب اسلامی بر شما مبارک باشه انشالله.
سلام همچنین بر شما و شنوندگان عزیز هم مبارک باشه.
آیا حقیقی، من خیلی خوشحال شدم وارد این روستا شدم، اون هم در سالگرد پیروزی انقلاب. ماشاءالله همه جوانان هم مثل خود شما فعال هستن. ممکنه بگید که چه پیشرفتایی رو بعد از انقلاب شما در این روستا شاهد بودید؟
پیشرفتای زیادی هست اینجا، کارگاه زیادی از جمله کارگاه خودمون که کارگاه عرقیات هست، ما اومدیم کارگاه عرقیات زدیم، خیلی پیشرفت خوبی داشتیم، باعث اشتغال زیادی هم شدیم.
خب چند نفر از جوانان این روستا در این کارگاه با شما همکاری دارن؟
حدود 15 نفر مستقیم با ما در ارتباط هست.
وقت مواد اولیه از کجا تامین میشه؟ داخلی هست؟
داخلیه و از لحاظ تامین مواد اولیه با کل کشور در ارتباطی.
آیا حقیقی، وقتی که من وارد این روستا شدم واقعا لذت بردم، همه امکانات عمرانی رو شاهد بودم، مثل آب تصفیه شده، برق، گاز، تلفن، اینترنت و ده ها مورد دیگه. از اینکه تمامی امکانات برای شما در این روستا بعد از پیروزی انقلاب شکل گرفته، چه احساسی واقعا دارید؟
احساس شرف دارم، واقعا خوشحالم که این انقلاب باعث پیشرفت و پیشرفت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی مردم شده.
تشکر میکنم و امیدوارم در کار و تلاشتون موفق باشید.
همچنین ممنون.
با ما همراه باشید با برنامه راهی به آبادی. تولید عرقیات گیاهی از دیرباز در کشورمون از رونق خاصی برخوردار بوده. اخیراً شاهد فعالیت کارگاه‌های تولید عرقیات گیاهی در روستا هستیم که با جذب جوانان روستایی در امر اشتغالزایی موفق شدن اقتصاد خرد روستا و آبادی رو به گردش در بیارن. من الان وارد یکی از کارگاه‌های تولیدی روستا شدم و میخوام با برادر عزیز کارآفرینمون جناب آقای دکتر غلامرضا کردفشاری صحبتی داشته باشم. آقای کردفشاری، خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم، خیلی خوشحالم که با شما در این کارگاه همراه هستم. اگه امکان داره بگید که چه شد در این روستا این کارگاه تولید عرقیات گیاهی رو راه اندازی کردید؟
به نام خدا، سلام خدمت شما و دوستان خوب همراه برنامه شما، و من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم. شما بزرگوارید، عزیز ما هستید و امیدوارم با اطلاعاتی که میدیم بتونیم کمک کنیم برای اشتغالزایی بهتر، برای امید بهتر جوانان برای فعالیت و کار و اثرات خوبی داشته باشه. ما توی روستای طالب آباد از قلعه نو و شهرقی، واقعا این روستای بسیار خوبیه، مردمان بسیار خوبی داره این روستا و مردمان پرتلاش و عاشق کاری داره که اینا همراهی خیلی خوبی با ما داشتن. ما اینجا رو انتخاب کردیم به دلیل همراهی های خوب مردم اینجا، شورای اینجا، مردم اینجا و خوبی های اینجا، و شروع کردیم کارگاهی رو به صورت کارگاه سنتی. مجوزات لازم گرفتیم، قوانینش رو رعایت کردیم، استانداردها رو رعایت کردیم و یک کارگاه سنتی با مجوز سیب سلامت و با مجوزات لازم استانداردهاش راه اندازی کردیم و به دنبال این رو تبدیل به یک کارگاه صنعتی کردیم. و
تولید عرقیات گیاهی؟
بله.
خب برای چه مراحل تولید رو بگید؟
ببینید، برای تولید عرقیات گیاهی ما از گیاهان خوب، گیاهانی که توی این منطقه میتونه کشت بشه، توی همین منطقه.
چه گیاهانی؟
ببینید، خیلی از گیاها توی منطقه، ما از خارشتوری که این علف بیابون اینجا حساب میشه تا میشه چیزهایی مثل دمونگراس، ترکیبات دیگه ای از گیاهان مختلف، حتی یونجایی که توی منطقه، از اینا میشه عرقیات تهیه کرد و این عرقیات مثلا توی این منطقه بری خارمریم پره و گیاهای مختلف دیگه، حتی گیاهان خودرو تا چیزهایی که بتونن کشت کنن، از گل محمدی گرفته تا چیزی دیگه توی منطقه زیاده. ما تنها تنها کارخونه مجهزیه که در استان تهران. خیلی از دوستان رو از اینجا میخوام برن کاشان، میخوام برن کرمان، میخوام برن شیراز یا جای دیگه کارگاه عرقیات رو ببینن، بازدید کنن، کنار دستگاه بمونن و عرق مورد نیازشون رو تهیه کنن، گیاهان عرقیات که از گیاهان مناسبش گرفته میشه. ولی ما اینجا فکر کنم تا تهران راهی نیست و تو این روستای بسیار خوب و با ارزش میتونیم، حالا به خاطر کرونا اینا نه، حالا این شرایط چه، ولی بعد از بهبودی اوضاع میتونیم شاهد حضور دوستان باشیم، عرقیاتشون رو مثل کاشان جای دیگه میرفتن در عرض مدت کوتاهی حضور پیدا کنن، عرقیات مناسبشون رو بگیرن و توی منطقه هم عرقیات خوبی، چون من خودم پزشکم، تخصص منم طب ایرانیه، متخصص این رشته هستم و کار کرده این رشته هستیم.
آقای کردرشاری ببخشید من میخوام بپرسم که کلا ما در کشورمون چند نوع عرقیات گیاهی داریم؟
ما عرقیات گیاهی خیلی داریم، بالای 300-400 نوع، شاید هم بیشتر عرقیات گیاهی داریم. اکثر گیاهانی که ما ازشون استفاده میکنیم به عنوان درمانی و طبی استفاده میشه، میشه از عرقشون هم استفاده کرد. بعضی عرقیات خوراکی هستند، بعضی عرقیات خوراکی نیستن، برای بخور استفاده میشن، بعضی عرقیات نه، برای موضعی استفاده میشن، برای درمانهای موضعی ازشون استفاده میشه. به هر حال عرقیات ما، یه سری گیاها اسانس دارن، عرقیاتشون با اسانس همراهه که اونها روش خودشون، یه سری نه اسانس ندارن و روشهای دیگه‌ای برای تولید این عرقیاتشون وجود داره. به هر حال عرقیات مختلف که گلاب سرگلشونه و بقیه عرقیات در کنارشونه، به عنوان روش‌های درمانی از سالیان دور استفاده می‌شده.
چند نفر اینجا با شما همکاری دارن؟
من فکر می‌کنم تو همین چند ماه اخیر حدود چند ماه مستقیماً به کارگیری شدن، از قبل که حدود به خاطر بیماری کرونا ما اینجا تو ایام کرونا تقریباً یه سری داروها و ترکیبات رو درست کردیم و وارد مرحله درمان شد. اما توی درمانی که توی کارگاهی که مشغولن و کارمند اینجا هستن، به طور مستقیم غیر مستقیم، بیش از حدود 35-40 نفر مشغولن و 27 نفر فقط در یک مرحله کار شدن و الان 10 نفر جدید جزء نیروهای اینجا قرار گرفتن، از همین بچهای همین روستا، بچهای خوب این روستا.
بله بله،
واقعا همت کردن، دست ما رو گرفتن و اینا نیومدن که به عنوان یک کارمند، به عنوان یک نیروی کاری اینجا، اومدن که همراه ما باشن، اومدن تو روستای خودشون یه مرکز تولیدی رو کارآفرینی کنن و همراهی کنن و بتونن با این مرکز در سطح کشور کار کنن.
از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
خواهش میکنم.
امیدوارم گزارش امشب ما از روستای طالب‌آباد بخش قلعه نو شهرستان ری استان تهران مورد عنایت و توجهتون در ایام سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قرار گرفته باشه. شب بخیر، خدا نگهدار، ایام به کام.
نامت بلند، آیین سخن، به جای واژه فرنگی و دشوار اپلیکیشن بگوییم برنامه کاربردی، و نیز از واژه‌های دیگری همچون نرم افزار، برنامه و کارافزار به جای این کلمه میتوان استفاده کرد.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
نگین ناماوران ایران زمین.
گرچه استاد را از پایه‌گذاران شعر کودک در ایران می‌دانند، اما نباید از سایر آثار او که برای جوانان و بزرگسالان به رشته تحریر درآورده است غافل ماند. او را پیشکسوت شعر کودک می‌دانند که زمانی اشعارش به کتاب‌های درسی هم راه یافته است، اما سروده‌ها و نوشته‌های ارزشمندش برای سایر مقاطع سنی را هم باید مورد توجه قرار داد. استاد محمود کیانوش، شاعر و نویسنده‌ای بزرگ برای نسل‌های مختلف مردم ایران است.
محمود کیانوش در سال 1313 در شهر مشهد به دنیا آمد. او در نوجوانی به سرودن شعر و نوشتن داستان روی آورد و با تشویق معلمانش به این کار ادامه داد. پس از طی دوره اول متوسطه به دانشسرای مقدماتی رفت و پس از آن معلم شد. همزمان با معلمی به ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت و به ترجمه آثاری از نویسندگان بزرگ دنیا از جمله جان شاینبک و برتولد برشت همت گمارد. از محمود کیانوش اشعاری زیبا در کتاب‌های درسی نیز به چاپ رسیده و آنها را برای کودکان ایرانی خاطره‌انگیز کرده است. استاد کیانوش که به دو زبان فارسی و انگلیسی شعر می سرود، در دی ماه 1399 دار فانی را وداع گفت.
برخی از اشعار محمود کیانوش در کتاب‌های درسی و آموزشی پیش و بعد از انقلاب آمده است. شعر دریا یکی از آنهاست.
هر کجا چشم می رود آب است، از افق تا افق همه دریاست. آب آینه ایست پهناور، صورت آسمان در آن پیداست. خنده گرم و روشن خورشید بر تن سرد آب می‌ریزد. موج از پشت موج می آید، موج در پیش موج می خیزد.
در آفاق نفس و حرف و سکوت از جمله رمان‌های نوشته شده توسط محمود کیانوش است. او همچنین به ترجمه آثاری از ادبیات سایر ملل به زبان فارسی نیز اقدام کرده است.
مراسم تکریم و نکوداشت شاعران پیشکسوت کودک و نوجوان از جمله استاد محمود کیانوش به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1394 برگزار شد.